ولی درصدی از وام را بلوکه میکنه که بعضی اوقات سودی که داره از تولید کننده میگیره بالای 24-25%. ما فریاد زدیم و اعلام کردیم که در محاسباتی که میکنن برای تسویه حساب، بانک ها حق تولید کننده را از بین میبرن، که الحمدلله اینها نتایجی هم داده.
مثلا چه نتایجی؟
ببینید امروز خیلی در ارتباط با محاسبه سودها کنترل های خوبی دارن میکنن، یعنی ترس از این که ما را به اقامه دعوا بکشونه تشون، اینها را دارن پیگیری میکنن. ما تو بحث تراکنش ها کرارا نرز کردیم آقا یک بیمار که امروز در سیسی و بستری که هر دفعه صداش نمیزنن و یه دادی سرش بکشن، یه کشیدهی به گوشش بزنن، خب اینها را دنبال کردیم.
ولی آقای
با حضور قوه قضاییه به جهت کمک به صنعت و تولید در ستادهای تحصیل این اتفاق خیلی بهتر ورق خورد.
ولی همین چند روز پیش من مشاهده کردم که یه پیامکی اومده بود در همین رابطه برای یکی از دوستان. به نظر میرسه که هنوز کاملا این قضیه محو نشده.
من عرضم این نیست که تمام شده. من عرضم اینه که خوشبختانه با پی شما فرمودید که خانه صنعت اومدن چه میکنن.
بله،
خانه صنعت اومدن به عنوان تنها تشکل تخصصی واحدهای صنعتی مدنی کشور آنچه در توان داشته و آنچه به اختیار میتوانست مطرح کنه مراتب رو پیگیری کرد. حتی بعضی مواقع به نهادهایی که میبایست این اطلاعات را بیشتر داشته باشند ارائه دادیم، گزارشاتی را به عناوین مختلف به جهتهایی که میدونستیم به دست آقا برسه فرستادیم. کرارن با ریاست جمهوری مکاتبه کردیم و مشکلاتی را که در بحث اجرا بوده ارائه دادیم. جلساتی را با معاونت اول رئیس جمهور گذاشتیم و این مطالب را عرض کردیم. در حالا متاسفانه تو این چند سال وزرای زیادی به متولیگری صنعت وزارت سمت تشریف بردن، ولی ما با تک تک این عزیزان صحبت کردیم، به تک تک اینها گفتیم و امروز هم عرض میکنیم واقعا اگر ما فرمایش آقا رو به عنوان پشتیبانی، مانع زدایی و حمایت و تشویق میخوایم، بایستی که دست به دست هم بدیم. صنعتگر ثابت کرد که عاشق این مملکت، صنعتگر ثابت کرد که در جهاد اقتصادی پیشروه و سنگرنشین واقعیه و تو این چند سال بدون هیچ اعتراضی، بدون هیچ اعتصابی، ما در سال 4-5 بار افزایش قیمت حمل و نقل را مشاهده کردیم و دیدیم و ولی بانگی بر نزدیم.
خب آقای سهلابادی، من یه سوال کوتاه از شما بپرسم، بعد ارتباط داریم با یکی از کارشناسان محترم مسائل اقتصادی که من با ایشون صحبت میکنم، به اتفاق با جناب علی انشالله ببینیم که برخی از این مسائل رو چگونه میتوان حل کرد. سوال من این هستش که خب آقای جهانگیری که معاون اول رئیس جمهور هستند، فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی هم هستند، قاعدتاً باید ایشون در واقع مبسوط الیت باشن برای اینکه مشکلات مربوط به تولید رو در واقع حل بکنن. شما هم فرمودین که با خود ایشون جلساتی داشتید، نامه‌نگاری هایی داشتید و خب اینها، این ارتباط خیلی خوبه. اگر قرار باشه که یک در واقع به طور کلی بفرمایید که چقدر موفق بودید در این مانع زدایی ها و اینکه این مشکلات رو از سر راه تولید بردارید، به طور خاص در سال گذشته چه نمره‌ای میدید به این در واقع موفقیت ها؟
سال 99 را بله. خوشحالم که اینو عرض کنم خدمتتون که درصد موفقیتامون نسبت به سال 98 و 97 خیلی بیشتر
بود. خب من خواهش می‌کنم که ارتباطتون رو با ما حفظ کنید با جناب آقای مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی واسطه دانشگاه هم الان ارتباط ما برقرار شده. آقای عزتی به شما هم سلام می‌کنم و روز بخیر میگم.
سلام خدمت شنوندگان عزیز و همچنین کارشناس مجری محترم جناب درویش و جناب آقای مهندس سهلابادی.
خیلی متشکرم.
انشاءالله که بتونیم خدمتتون باشیم و نکات مفیدی برای صنعت و تولید کشور رو مطرح بکنیم.
انشاءالله. خب آقای دکتر عزتی، نمیدونم شما صحبت‌های آقای سهلابادی رو شنیدید یا نه، به هر حال ایشون صحبت‌هاشون آمیخته از بیم و امید بود، یعنی اینکه ضمن اینکه شکایت می‌کردن از برخی نابسامانی‌ها و برخی زیر پا قرار دادن قوانین توسط حالا مسئولین یا دستگاه‌ها، ابراز امیدواری کردن که به هر حال وضعیت بهتر بشه و از موضعی که سال گذشته داشت صنعت به طور نسبی راضی بودن. یه مشکلاتی رو ایشون برشمردن که حالا اینا امهاتش، البته خب این لیست خیلی میتونه بلند بالا باشه. ما نظر کلی شما رو در مورد مسئله‌ای که مطرح شد در صحبت‌های من با ایشون بدونیم، بعد بریم سراغ مسئله دیگه.
خب من بخشی از فرمایشات های مهندس و شما رو شنیدم که خب نکات مفیدی بود، نکاتی بود که بخش صنعت با اون درگیر هست. به تعبیری بخشی از موانع رو اشاره کردن و پیگیری هایی که برای رفعشون انجام شده توضیح دادن، خب مفیده. من امیدوارم با توصیه هایی که رهبری در این زمینه ها داشتن، چند سال است که همیشه می فرمان تولید، یه مقداری مسئولین حرکتشون رو تغییر بدن، من از واژه تغییر استفاده می کنم، برای حمایت از تولید.
بله.
الان بیشتر سیاست گذاری هایی که توی کشور وجود داره برای حمایت از مصرف، متاسفانه.
بله.
کشوری مصرفگرا درست کردیم. از اون طرف بخش عمده ای از سیاست‌هایی است که بیشتر حمایت از واردات داره انجام میشه، باز به جای اینکه از تولید حمایت بشه.
بله.
باید اینها متحول بشه، عوض بشه. من حالا تو جزئیات خیلی مطالب دارم بتونم ایشالله عرض بکنم. به نظر من جای امیدواری هست. خوشبختانه قوه قضاییه هم وارد شده توی این قضیه. به نظر من از عمل کردی که مشاهده میکنم مؤثر و مفید بوده حضور قوه قضاییه، به ویژه برای شفاف سازی، برای رفع برخی موانع، برای جلوگیری از عمل نکردن به مقررات و حمایت از اجرای مقرراتی که به نفع تولیده. به نظر من اینها بخش های مفیدی بوده که توی شاید سال 99 رخ داده و میتونه کمک بکنه که به سمت بهتری بریم. ساختار مجوزها توی کشور و دخالت های بیموردی که بخش اجرایی و متولیان در امور تولید میکنن، دخالت های نابجا که عمدش مانع هستش، و یه بخش عمده از مقرراتی که به نفع تولید عمل نمیکنن حتی.
بله.
و جاهایی اصلا توجه ندارن به اینکه تولید نیاز به این داره، کارها رو معطل میکنن، متوقف میکنن حتی.
بله.
تسهیلاتی که وظیفه شون هستش دستگاه های اجرایی بدن، اینها رو نمیدن. اگر
بله.
به این سمت حرکت کنیم ایترالله میتونیم بسیار موفق تر از گذشته.
آقای دکتر عزتی، من یه سوالی دارم که حالا البته از فهوای فرمایشات جنابالی هم استفاده کردم، از هم پاسخش رو میخوام از جنابالی بشنوم و هم از آقای سهلابادی. به نظرم میرسه که مقوله مهمی باشه، هرچند که خیلی بهش توجه نشده. آنچه میخوام من عرض کنم اینه که به نظر میسه برای اینکه مصرف کنندگان و بازار خیلی دوچار تنش نشه، مسئولین ما بعضن اومدن و در برخی از مواقع برای سکونت و آرامش بازار تولید رو قربانی کردن و این موضوع باعث میشه که خب به هر حال وقتی که تداوم پیدا میکنه کم کم تولید تضعیف بشه. نمیدونم شما با این عرض بنده موافق هستید یا خیر.
بله قطعا همون عرضی که کردم یه بخشش به این برمیگرده، یه بخشش هم ترویج فرهنگ مصرفیه و اینکه آیا باید همه در رفاه غیر متعارفی باشن، همه باید زیادی مصرف بکنن، به جای اینکه بگیم آقا برو پولتو سرمایه گذاری کن، فردا دو برابر امروز مصرف کن.
بله.
اون فرهنگ سرمایه گذاری رو ما حمایت نمی کنیم.
خواهی دکتر، به نظر می رسه که به لحاظ تئوری اگر که مصرف تشویق بشه که تولید ضرر نمی کنه،
به شرطی که ظرفیت تولید رو ما
افزایش بدیم.
ما اگر ظرفیت تولید رو با این همه موانع کاهش بدیم، فقط واردات اضافه میشه.
بله. خب بذارید که ما پاسخ این سوال رو از آقای سهلابادی هم بپرسیم. آقای سهلابادی، ارتباطتون که با ما برقرار هست؟
بله.
نظر شما چیه؟ من عرض کردم که بعضی وقتا مشاهده میشه برای اینکه بازار دچار تکانه‌های شدید نشه و بازار بزرگ مصرفی که در کشور ما هست کمتر تنش پیدا بکنه، مسئولین حالا شاید هم ناچارن برخی اوقات این فشار رو در واقع منتقل میکنن به بخش تولید و این خودش باعث یه دور بسته‌ای رو ایجاد میکنه، کم کم بخش تولید در واقع تضعیف میشه و تضعیف بخش تولید خودش باعث در واقع تنش بیشتر میشه در بخش توزیع و بخش خدمات و بخش مصرف. شما هم نظرتون رو بفرمایید بریم سراغ مقوله دیگری.
ارزم بودتون که خب امسال ما به عین این را مشاهده کردیم.
میتونید مصداقی هم صحبت کنید.
اتفاقی بود که شما در بحث تولید مرغ در سطح کشور دیدیم.
بله.
اگه خاطرتون باشه یک بحث در اواخر سال گذشته بود که یک رقم متعادلی را به قیمت تولید کنندگان به جهت مرغ اضافه بشه. این اتفاق نیفتاد و مثل یک فنر این رو نگه داشتن و دقیقا در پیک مصرف این فنر باز شد.
بس.
و یه مرتبه قیمت مرغ به جایی رسید که دیگه نه دولت تونست کنترل کنه و متاسفانه دیروز یا پریروز اومدن این قیمت رو افزایش دادن. این اشتباهیه که پیش میاد. من اینجا جا داره که از فرمایشات آقای عزتی ضمن عرض سلام خدمت این استاد بزرگوار این رو عرض کنم که یک جمله زیباییشون فرمودن و جهش یعنی تغییر.
بله.
اگر مقام معظم رهبری فاصل را سال جهش تولید دونستن، یعنی تغییر پیدا کنیم، رویه من تولید کننده به عنوان سال جهش با سال قبل باید تغییر پیدا کنم. من بایستی به طرف آرندی برم، من بایستی به طرف دانش پژوهی برم، من باید شرکت های دانش پژوه رو دعوت به همکاری کنم. دولت هم باید تغییر کنه، دولت هم باید در ارتباط با کارهایی که برای صنعت داره جهشی پیدا بکنه، نه اینکه ما دوباره تسهیلات بانکمون به همون صورت باشه، جرایم مالیاتی و جرایم تامین اجتماعیون به همون صورت باشه. قرار بود بحث ارزش افزوده وصولش از گرده تولید کننده برداشته بشه. این اتفاق صورت نگیره. این جهش خیلی زیبا آقای عزتی گفتن، یعنی تغییر، و ما واقعا باید این تغییر رو در مسیرمون
و این تغییری که شما ازش نام میبرید و آقای دکتر عزتی هم نسبت به اون تأکید داشتن، قاعدتا باید در تمام بخش‌های دولتی و عرض می‌کنم حتی اینکه میگیم دولت، حالا نه فقط قوه مجریه، یعنی مثلا قوه قضاییه، حتی قوه مقننه هم در واقع پشتیبانی بکنن و این تلاش‌ها مجموعش باعث بشه که این موانع از سر راه تولید برداشته بشه. حالا مثلا بله، حالا اون مقوله مثلا مالیات که جناب علی فرمودید، اگر قوه مقننه میتونست در واقع تو این کار دخالت بکنه یا مقولات دیگری، حالا بحث قوه قضاییه را هم اگر فرصت داشتیم مطرح میکنیم که چقدر میتونه در واقع مشوق تولید باشه و اون موانع رو از سر راه تولید برداره. خب ما یک رفت و برگشت کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و باز در خدمت میهمانان گرامی برنامه خواهیم بود. روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. شما هم میتونید در بحثی که الان داریم در رادیو مطرح میکنیم با ما مشارکت کنید. دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 شماره تلفن های ماست. پیام های شما رو گوش میکنیم و همچنین میتونید برای ما پیامک ارسال کنید با شماره 30900. این رو هم خدمتون عرض کنم که ما در خلال برنامه پیامک های شما رو میبینیم و پیام هاتون رو گوش میکنیم و در قالب سوال مطرح میکنیم و پوزش میخوایم از این که به دلیل ضیق وقت نمیتونیم تمام این پیامک ها رو یا پیام ها رو مطرح کنیم. خب الان آقای سهل‌آبادی میهمان ما هستن، یعنی به وسیله تلفن با ما ارتباط دارن و همینطور آقای دکتر عزتی. آقای دکتر عزتی کارشناس اقتصادی واسطه دانشگاه هستن و آقای سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران. Thank you. و ما در این فاصله میهمان محترم دیگری هم به جمع ما پیوستند، آقای سید سعید منجمزاده، معاون مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان. آقای منجمزاده، به شما هم سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مهمان محترم و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز. تبریک میگم این ایام رو و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکریم. آقای منجمزاده، نمیدونم که صحبت های ما رو شنیدی تا اینجا یا نه، ولی به هر حال داریم در مورد شعار سال صحبت میکنیم به اتفاق آقای سهلابادی و همچنین آقای دکتر عزتی که خب در دقایق قبلی با این عزیزان صحبت کردیم. در باقی مانده برنامه هم باشون باز ارتباط خواهیم داشت. اما یکی از مقوله‌های بسیار مهمی که قاعدتا وقتی بحث تولید پیش میاد به نظر میرسه که باید به اون اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم، بحث شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیانه. هم به طور اخص این مؤسسات و شرکت‌ها میتونن ارزش افزوده بسیاری داشته باشن و همین که میتونن به عنوان پشتیبان تولید در سطح عام به تولید کشور و صنعت کشور کمک کنن. خب آقایون مطرح کردن که مشکلاتی هست، موانعی هست بر سر راه تولید که خب گفتن برخی از اونها برطرف شده ولی برخی پافشاری میشه که به هر حال برطرف نشه یا اینکه برطرف نشده. به هر حال من میخواستم در مورد مؤسسات دانش بنیان شما صحبت بکنید که سهم این مؤسسات در ترویج و در واقع رونق تولید اولا چقدره، کوتاه خواهش میکنم بفرمایید.
بله.
و بعد چقدر خود اساسا مؤسسات دانش بنیان میتونن تولید کننده باشن که حجم تولید به طور کلی در کشور افزایش پیدا بکنه.
خب ببینید، این در واقع سازوکار که ما برنامه ویژه‌ای برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داشته باشیم. بله. واقعا به عنوان یک اولویت در کشورهای مختلف سال هست که داره بهش توجه میشه.
الان ما داریم؟
همینطوره، بله. ما از سال 89 به این طرف یه قانونی در مجلس وقت داشتیم تحت عنوان قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان که از سال 91-92 تقریبا این قانون به حالت اجرایی در اومده و داره اجرا میشه. لذا ما الان حدود یک دهه هست که در کشور یه برنامه ویژه برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان داریم که تبدیل به یک قانون شده و داره اجرا میشه. متولی اجراش هم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و البته دستگاه دیگه هم دارن کمک میکنن.
بله.
ذیل این قانون که یک برنامه ملی هست، ما تا امروز حدود 5850 شرکت دانش بنیان رو شناسایی کردیم. اینها البته شرکت هایی هستن که بعضیاشون شرکت های نوپایی هستن، بعضیاشون شرکت هایی بودن که در گذشته هم در فضای صنعتی کشور فعال بودن، منتها زیر چتر حمایتی ویژه دولت قرار نداشتن.
بله.
این برنامه و این قانون به ما کمک کرده که بتونیم در سالهای اخیر هم شرکت‌ها رو به صورت دقیق‌تر شناسایی بکنیم و هم فعالیت‌های اونها رو مورد حمایت ویژه قرار بدیم. یعنی در واقع یه اکوسیستم مناسبی برای فعالیت اینها در کشور ایجاد بشه که اینها بتونن با سهولت بیشتری در واقع در کشور فعالیت بکنن و فعالیت‌های خودشون رو توسعه بدن. اما به طور کلی اگر چون در واقع به بحث چالش شرکت‌ها اشاره فرمودید، اگر بخوایم اشاره بکنیم، واقعا شرکت‌های دانش بنیان هم مثل شرکت‌های تولیدی دیگه در کشور با چالش‌های مواجه هستند. یعنی نمیتونیم اینها رو متمایز بکنیم. خیلی از اینا در شرکت‌های صنعتی فعالن، خیلی از اینا در پارک‌های علم و فناوری فعالن و همون چالش‌هایی که شرکت‌های دیگه باهاش مواجه هستند، بعضن شرکت‌های دانش بنیان هم باهاشون درگیر هستند. به عنوان مثال اگر به بحث مجوزها اشاره میشه، اگر به بحث طولانی بودن تاییدیه‌ها و مجوزهای کسب و کار در کشور اشاره میشه، پیچیده بودن یا بوروکراسی بودن در واقع بعضی از فرآیندهایی که در دستگاه‌های دولتی باهاش مواجه هستیم، یا فرض بفرمایید که نوساناتی که در فضای اقتصادی کلان باهاش مواجه هستیم، اینها همه چالش‌هایی هست که شرکت‌های دانش بنیان هم باهاش مواجه هستند. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که بخش عمده‌ای از شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌هایی هستند که محصولاتشون رو به صنایع وابسته به خودشون دارن.
بله.
در واقع میفروشن. یعنی بسیاری از اینها اصطلاحا محصولاتی هستن که وارد صنایع بالادستی یا پایین دستی مرتبط با خودشون میشن. لذا هر تغییری یا هر نوسانی که در صنعت ما اتفاق بیفته به طور مستقیم میتونه در واقع اینها رو متاثر بکنه. از این جهت یک در واقع نگاه ویژه‌ای لازم هست که به این موضوع ما داشته باشیم.
بله.
در ارتباط با این شرکت ها، خب یک مجموعه ای از حمایت ها شکل گرفته. این حمایت ها بخشش ناظر به تسهیلات مالی هست که با سهولت بیشتر و با نرخ‌های مناسب‌تر در اختیار این شرکت‌ها قرار بگیره که عمدتاً از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیره.
الان این صندوقی که شما ازش نام بردید یک صندوق مجزا هست که به بخش دیگر صنعت ربطی نداره، فقط برای شرکت‌های دانش‌بنیان.
بله. در ذیل هم قانونی که من عرض کردم ماده 5ش اشاره داره به اینکه صندوق جدیدی ایجاد بشه.
و این صندوق ایجاد شده و داره کار می‌کنه.
بله، یه نهاد عمومی غیر دولتی مستقل و داره فعالیت می‌کنه. البته بودجه‌اش رو طبیعتاً از دولت می‌گیره و این بودجه رو صرفاً باید در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار بده. خوب، این بخشی است که کمک میکنه که تأمین مالی این شرکت ها با سهولت بیشتری انجام بشه. منتها واقعیت اینه که وقتی ما با پروژه های مواجه میشیم که نیازمند سرمایه گذاری کلان هستن، دیگه شاید اون منابع اندکی که ما در صندوق نوآوری شکوفایی داریم کفاف نده. یعنی فرض بفرمایید یه پروژه‌ای که نیاز به سرمایه گذاری چند صد میلیاردی داشته باشه، اینها دیگه مواردی هست که واقعا ما دوچار چالش هستیم تو این موضوع.
اینجاست که شما هم باید دیگه با بانک ها صحبت بکنید و اون مشکلاتی که آقای سهلابادی هم گفتن احتمالاً گریبانگیر شرکت های دانش بنیان هست. حالا البته اینجا یه سوالی هم پیش میاد که خیلی پاسخش به نظر میرسه مبسطه. من از شما میخوام خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید در حد یکی دو جمله اگر ممکن، حالا بعد در یک برنامه دیگه بپردازیم. و اون این هستش که به نظر میرسه که صنعت در کشور ما و تولید در کشور ما و حتی بخش خدمات خیلی وابسته هستند به بانک‌ها. یعنی ما با هر کسی که صحبت می‌کنیم که در بخش صنعت یا می‌خواد صنعتی رو راه اندازی کنه یا خدماتی رو ارائه بده، اول گله می‌کنه از اینکه بانک‌ها یا وام نمیدن یا دیر وام میدن یا اینکه بهره‌هاشون بیشتره. من سوالم این هستش که آیا در همه جای دنیا همینه؟ یعنی هر کسی تا بخواد بهش بگیم که آقا چرا تولید نمی‌کنی، مثلا تو که می‌تونی تولید بکنی، امکاناتش رو داری یا خدماتی رو ارائه بدی، فوری میگه که مثلا من باید از بانک وام بگیرم، پول بگیرم، سرمایه بگیرم، یا اینکه این ناشی از مشکلات اقتصاد کلان ماست که این اتفاق میفته.
ببینید، کاملا درست میفرمایید، واقعا در کشور ما اینطور هست. منتها واقعیت اینه که در بسیاری از کشورها اینطور نیست که صرفا منابع مالی که به شرکت ها و استارتاپ ها جاری میشه از ناحیه بانک ها باشه. شما وقتی به بانک مراجعه میکنید به عنوان یه شرکت تولیدی، با اولین تسهیلاتی که دریافت میکنید خودتون رو بدهکار میکنید و در قبال اون بدهی که داره در واقع صادر میشه، بله، باید وثیقه هم در اختیار بذارید، باید در واقع سودش رو هم پرداخت بکنید. سازوکارهای متنوع مالی وجود داره که بتونیم در واقع این استارتاپ ها یا شرکت های دانش بنیان یا حتی غیر دانش بنیانی که دارن یک فعالیت سوداوری در فضای کسب و کار و اقتصاد انجام میدن رو بتونیم تزریق مالی بکنیم. مثل فرض بفرمایید کراود فاندینگ ها یا جمع سفاری های مالی که انجام میشه، یا فرشتگان کسب و کار، یا وی سی ها و ونچر کپیتال هایی که در کشورهای مختلف وجود داره. این سازوکارها در کشور ما در سالهای اخیر شکل گرفته، یعنی در 4-5 سال اخیر واقعا میتونیم بگیم که متعدد شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌هایی بودن که با همین مکانیزم‌ها تونستن بهشون تزریق مالی خوبی انجام بشه.
چند درصد آقای دکتر؟
واقعا درصد من ندارم، اما اگر عدد بخوایم بگیم عدد قابل توجهه. مثلا؟ یعنی میتونیم مثلا بگیم که چند صد مورد ما مواردی داشتیم مثلا که در اینها تزریق مالی از همین طریق انجام شده. البته عدد اینها نسبت به عددی که از طریق سیستم بانکی داره تزریق میشه واقعا قابل توجه نیست. بله. یعنی عدد
خب حالا برنامه‌هایی دارید که برای اینکه این سازوکارها رو تقویت بکنید و شایع بکنید؟
بله، الان تو خود صندوق نوآوری شکوفایی برنامه‌ای برای اینکه این اتفاق بیفته وجود داره. مثلا فرض بفرمایید یه برنامه تحت عنوان CVC ها یا VC هایی که وابسته به شرکت‌های بزرگ هستن. بله. که در دل خود شرکت بزرگ به عنوان یک صنعت مادر تخصصی ایجاد میشن که بتونن در واقع شرکت‌های کوچکی که میخوان وارد شرکت‌های بزرگ بشن و فعالیت بکنن و اینها با مکانیزم‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر بهشون تزریق مالی صورت بگیره و جذب بشن، و البته اون شرکت مادر باید بخشی از سهام رو معمولاً در اختیار خودش بگیره. آقای
دکتر، حالا همین مقوله CBC ها رو که شما فرمودید که در داخل شرکت‌های بزرگ ایجاد میشه رو نام بردید، چقدر شرکت‌ها، یعنی بدنه صنعت از شما در واقع با شما همکاری میکنه؟ من نمیخوام بگم که اونها شما رو تشویق میکنن، چون اونها خودشون هم قسمتی از قضیه هستن. چقدر اونها مجاب شدن یا متقاعد شدند که اگر با شما کار بکنن و از این بنیه ها استفاده بکنن به صرف خودشون هم هست؟ میزان استقبالشون چقدر بوده؟
ببینید، واقعیت اینه که این موضوع در ابتدای راه خودش هست. یعنی هم نیازمند فرهنگ‌سازیه، هم نیازمند به آموزشه، هم نیازمند به اینه که ما چند مورد کیس موفق در کشور وجود داشته باشه که دیگران به اون نگاه بکنن و الگو برداری بکنن.
این کار رو شما انجام دادین؟
این کار به تدریج داره شکل میگیره. یعنی ما با صنایع بزرگ داریم صحبت میکنیم که اینها بیان و وارد این فرایند بشن، چون به نفع خودشون هم هست. یعنی این اتفاق باعث میشه که نوآوری هایی که میتونسته در فضای خارج از شرکت اتفاق بیفته و تبدیل به رقبایی برای اون شرکت بزرگ بشن، اینها به تدریج بیان در دل شرکت های بزرگ انجام بشه.
یعنی هم افزایی هم ایجاد بشه.
دقیقاً. و یک وابستگی در واقع شکل میگیره به اون شرکت بزرگ که از این رقابت های بعضن ناسالمی که وجود داره و باعث شکننده شدن فضای کسب و کار میشه جلوگیری بکنه.
خیلی متشکرم از جناب علی آیه دکتر منجم زاده. برای شما و همکارانتون آرزو موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
درود بر شما. خب همچنان در خدمت دو دیگر میهمان برنامه هستیم، آقای سهلابادی رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران و آقای دکتر مرتضی عزتی کارشناس مسائل اقتصادی با استاد دانشگاه، که امیدوارم ارتباطمون برقرار باشه وصل تلفن ارتباطو با آقای سهلابادی برقرار. خب آقای سهلابادی، صحبت های آقای دکتر عزتی رو که شنیدید، گله ها و نجواهای آقای منجمزاده رو هم شنیدید، تا اینجا اگر صحبتی دارید بفرمایید، بعد من در خدمتتون هستم.
من ابتداعا در این قسمت از آقای منجمزاده تشکر میکنم. خوشحال شدم که اخباری رو از ایشون شنیدم و اطلاعاتی پیدا کردم، چون یه مقطع زمانی ما صندوق نوآوری و شکوفایی را به حدی از دستش ناراحت بودیم که حتی سرمایه‌ای که داشتن رو گذاشتن در بانک و با سود اون رفتن ساختمان خریدن و به خودشون بالیدن که چندین هزار پرسنل اضافه کردن.
آقای سهلابادی دوباره توضیح می‌فرمایید، این صندوقی که می‌فرمایید همین صندوقی بود که آقای منجمزاده اشاره کردن؟
بله، اون روزای اولش غیر از این بود و من امروز با این اخبار خیلی خوشحالم. بحثی که آقای منجمزاده فرمودن در ارتباط با تهیه سرمایه، بله این نیست که هر کس می‌خواد کار تولیدی را بندازه باید تمام و کمال پولش رو بانک بده. تو دنیا هم خود سرمایه گذار هم خود تولید کننده تو این قضیه سرمایه ای را از خودش میاره یا شرکت ها و از بازار سرمایه استفاده میکنه. متاسفانه بازار سرمایه که همون بورس بود، هم ما به جهت عدم مدیریت خوب و صحیح نتونستیم ازش استفاده کنیم. مردم میان در ارتباط با بازار سرمایه و بورس، ولی اینا
حالا آقای سهلابادی راه های جایگزین چی؟ این اتفاقاتیه که افتاده.
اعتماد مردم
به چی؟
به کسانی که میخوان این مطالب رو دنبال کنن. ما چندین قرض الحسنه در سطح کشور ایجاد کردیم و پولای مردم رو گرفتیم و همه رو از بین بردیم. ما مهمترین اصلی که انقلاب اون رو به پیروزی رسوند، مهمترین اصلی که جنگ اون رو به پیروزی رسوند و تونستیم با دنیا مبارزه کنیم، بحث مردمه. ما نباید این اعتماد رو از دست بدیم.
شما الان قائل به این هستید که این اعتماد تا حدود قابل توجهی لطمه خورده؟
لطمه خورد.
خب بذارید ببینیم که آقای دکتر مرتضی عزتی به عنوان کارشناس مسائل اقتصادی نظرشون در این باره چیه؟
من درباره فرمایشات آقای دکتر منجمزاده چند تا نکته عرض بکنم. ایشون درباره بحث حمایت از بنگاه‌هایی که میخوان تأسیس بشن رو اشاراتی داشتن. من چند تا نکته عملیاتی اجرایی اشاره بکنم. این شما اگر بخواید برید از وزارت صنایع مجوز یک واحد صنعتی بگیرید، حالا در حد صنایع کوچک، شما باید برید اول یه طرح توجیهی تهیه کنید بدید وزارت صنایع. وزارت صنایع بگید 5000 متر زمین میخوام، به شما میگه 2000 متر زمین میدم. از همینجا مانع شروع میشه. نمیتونید. بعدش ارجاع میدم به شرکت شهرک های صنعتی. شما میرید شرکت شهرک های صنعتی میگه زمین نداریم، نمیدیم بهتون. حالا توی شرکت شهرک های صنعتی میری میگردی میبینی ده ها نفر اون پشت زمین ها رو گرفتن که بفروشن به مثل شما. یعنی دنبال رانت دلالی.
یعنی زمین هست اما با واسطه به شما میدن.
دادن به کسانی که تولید کننده.
خب این موارد رو بفرمایید اگر احصا کنید. این موارد رو احصا کنید.
همینش دقیقاً مثال عینی و شاهد دارم.
بله.
آدمایی رو دارم میشناسم که زمین خواستن ندادن و زمین رفتن مجبور شدن دنبال این گشتن زمین بخرن از دلال‌ها. این از اون موارده. حالا اگر شما برید به هر صورت زمین بگیرید از طرف دیگر، معافیت‌های